بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وخافضاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك تغام و تمتعه فیها طویلا.
در بنبست‌های زندگی چی بهتر از راه نجاتی که خدا برای بندش فراهم می‌کند؟ در سختی ها و خستگی ها و دلتنگی ها چی خوبتر از رحمتی که خدا برای بندهش تدارک میبینه؟ تکرار دعای زیبای اصحاب کهف با من حقیر و آمین قشنگ بعد از دعا با شما. پروردگارا ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و برای ما راه نجاتی فراهم ساز.
قبول بشه طاعات و عباداتتون. خانم ها و آقایون، خیلی متشکریم که همچنان با رادیو جوان همراه هستید. از همه شما خوبان هم التماس دعا داریم. ساعت 12:02 است و از پخش شبکه رادیوی جوان با شما هستیم.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
زندگی همه ما پر از خاطره هاییه که زندگی ما رو میسازن، لحظه های ما رو میسازن. وقت اون رسیده که با هم ورق بزنیم.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. ولادت با سعادت 11 ستاره آسمان امامت و ولایت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما تبریک میگم. سلامی پر از انرژی تقدیم به شما شنوندگان همیشگی رادیو جوان. امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب با شما همراهیم. با من ورق بزن، برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب. برگ دوم، کارشناسی. و برگ سوم، دانستنی های کتاب.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، بازگشت نام داره. این کتاب به قلم سید مجتبی حسینی نوشته شده و در سال 1395 در انتشارات نیستان به چاپ رسیده. واژه بازگشت همون برگردان فارسی رجعته. بحث رجعت از معارف و اعتقادات والا و ارزشمند شیعه سرچشمه میگیره که معصومین علیه السلام در موارد متعددی با اشاره به اون بارقه امید رو در دل شیعیان مخلص انداخته و به معرفی ویژگی های ایشان پرداختند. امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: از ما نیست کسی که ایمان به رجعت ما ندارد. اگرچه کمتر عالم شیعی رو میشه دید که در لزوم و اثبات رجعت بحث نکرده باشه، اما در سالهای اخیر کمتر به این موضوع پرداخته شده و این مهم از دسترس شیعیان به خصوص فارسی زبانان به دور مانده. کتاب بازگشت نوشته سید مجتبی حسینی برگرفته از یک دهه سخنرانی سید مجتبی حسینی که با استناد و استدلال قرآنی و روایی تجزیه و تحلیل شده. مجلس اول زمینه مقدمات بحث رو فراهم میکنه و به نمونه های از بازگشت در قرآن کریم اشاره میکنه. در مجلس دوم آیات قرآنی مرتبط با موضوع یک به یک مورد بررسی قرار میگیرن. مجلس سوم هم جاییه که نویسنده در اون از منظر علوم جدید به خصوص روانشناسی و جامعه شناسی به مقوله ثواب و عقاب میپردازه و به ریشه یابی ضرورت رجعت اشاره میکنه. مجلس چهارم و پنجم در فضای آیاتی از قرآن کریم که به موضوع مورد بحث مربوط میشه میگذره. در مجلس ششم به ویژگی های اهل رجعت، یعنی کسانی که در زمان رجعت به دنیا برمیگردند، پرداخته میشه.
سه مجلس بعدی هم به رابطه رجعت، قیامت و شهادت می‌پردازه. پایان بخش کتاب هم از خوانندگان برای رجعتی شدن دعوت می‌کنه تا خود شاهد این واقعه بزرگ و دیدنی تاریخ بشر باشه. سید مجتبی حسینی نویسنده یک کتاب بازگشت درباره این اثر می‌نویسه: در این کتاب شاخصه‌های دیندار بودن در دنیای امروز بر اساس روایت‌ها و شاخصه‌هایی که برای این منظور از زبان معصومین علیه السلام بازگو شده برای مخاطبان مورد بازخوانی قرار داده شده است. هرچند هر فرد می‌تواند برای خود شاخصه‌هایی درباره دینداری متصور باشد که این مسئله نیز قابل بررسی و بحث است. چه بسا کسی بخواهد به دلیل الزامات خاص دینی و مذهبی مورد نظر خود سبک زندگی داشته باشد که یا با دنیای معاصر قابل جمع نباشد یا قابل جمع به نظر نرسد. در این دفتر حد متعادل و به نوعی حد اقل ضروری دینداری، آن هم بر اساس مستندات اصلی دین و نه شعارها، عادتها و فرهنگها بازخوانی شده است.
برگ دوم.
و ما رسیدیم به بخش مورد علاقه دوستداران هنر نویسندگی و به خصوص داستان نویسی. در این بخش از برنامه کارشناس خوبمون جناب آقای فرزام شیرزاد با شما صحبت میکنن.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و مبحث دیگری رو درباره داستان نویسی تو فرصت کوتاهی که دارم خدمتون خواهم گفت. با این مقدمه شروع میکنم که نویسنده شدن و نوشتن اساسا کار راحت و ساده ای نیست. شما باید علاوه بر مطالعه زیاد داستان و رمان‌های قدر اول، ادبیات کهن رو هم بخونید و بدونید، حتی تاریخ سرزمینتون رو خوب خونده باشید، به بخشی از تاریخ جهان رو بدونید. جز اینها فلسفه خوندن و فهمیدن اون و جامعه شناس بودن هم لازمه. البته جامعه شناس بودن به معنای آکادمیکش رو نمیگم، شناخت جامعه رو عرض میکنم. بنابراین این رو بدونید که داستان و رمان شاخص برآیند همه این علومه. این رو باید عرض کنم که معمولا کسی دوست نداره بنویسه، اما همه شگفت انگیزی که دوست دارن نویسنده باشن و خب کار راحتی نیست. فران لبوویتس نویسنده است و در خصوص تئوری‌های داستان هم کتاب‌های متعددی رو نوشته. میگه از نوشتن متنفرم، هر کاری میکنم که از شر اون خلاص شم، اما تنها زمانی میتونم ننویسم که مرده باشم. و این یکی از جملات معروف اونه. و عجیبه که نویسندگان دوست دارن مدام از نوشتن گله کنن و واقعا هم هر کاری رو برای اجتناب از اون انجام میدن، سعی میکنن خودشون رو سرگرم کارهای دیگه کنن، کلن هر کاری جز نشستن و مشغول نوشتن شدن. ممکنه بگید نوشتن مثل ورزش کشتی یا مثلا بوکسه. کسی دلش نمیخواد کشتی یا بوکس کار کنه، اما همه دلشون میخواد که بوکسور یا کشتیگیر خوبی باشن. بنابراین این احساس در مورد نویسندگی هم صدق میکنه و شما اگه قراره که نویسنده شاخصی باشید باید براش تلاش کنید. نمیشه که توی هر عرصه‌ای، حالا من مثال کشتی یا بوکس رو زدم، ژیمناستیک، بدون تلاش پی در پی و بدون تلاش بی وقفه در اون عرصه درخشید و شاخص شد. بنابراین میتونم این رو بگم که توی اون کاری میتونیم موفق باشیم که علاوه بر استعداد و قریحه، پشت کار و تلاش مداوم داشته باشیم و به اون کار علاقه شدید داشته باشیم، بهش عشق ببرزیم و برای همین بتونیم اونو ادامه بدیم، یعنی مدام در حال خواندن و نوشتن، خواندن و نوشتن باشیم و این بخش مهمی از ذهن ما باشه. به مقابل نظر مخالفی از خیلی از داستان نویسان دیگه داره، میگه نوشتن وحشتناک نیست، شگفت انگیزه و من هیچ درد و رنجی رو در خلاقیت و نوآوری نمیبینم. صحبت‌های امروزمو با یک نقل قولی از ژول سالزمن به پایان ببرم که میگه در کتابی که بخش از خاطراتش اومده، میگه یه روز ساعت 3 بامداد توماس ولف رو دیده که در طول خیابان نیویورک سیتی آواز میخوند و زمزمه کنان راه میرفته و زیر لب میگفتی که امروز 10,000 کلمه نوشتم، امروز 10,000 کلمه نوشتم. بعد سالزمن میگه که یعنی معادل 40 صفحه یک خط در میون. بنابراین جای تعجب نبوده که نمیتونسته بخوابه و علتش این بوده که اون در نوشتن کار کوچیکی نکرده.
و اما نوبت رسید به دانستنی های کتاب. کتاب جاناتان مرغ دریایی نوشته ریچارد باخ برای علاقمندان به کتاب شناخته شده است. خوبه بدونید که باخ برای چاپ کتاب جاناتان مرغ دریایی 18 بار با مخالفت ناشران روبرو شد. ناشران می گفتن کسی حاضر به خوندن کتابی درباره یک مرغ دریایی نمیشه و سوژه این کتاب احمقانه است. اما بعد از انتشار کتاب تنها در سال اول 1,000,000 نسخه از اون به فروش رفت و ریچارد باخ از یک خلبان سابق نیروی هوایی به نویسندهی مشهور و خوش‌آوازه بدل شد. شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با طراوت.
یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنی.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده، هیچگاه تکلیف از ما ساقط نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین، اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه،
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. بشر اثبات کرده که هر موقع اراده به خرج داده و تصمیم گرفته، حتی تونسته معنای واژگان و اسامی رو تغییر بده و با باز تعریف خودش اتفاقات بزرگ رو رقم بزنه. تا همین چند سال پیش شاید اگر به ما میگفتن شهاب، ما همون شهاب سنگی که از آسمان رد میشد یا پسرهایی که اسمشون شهاب بود رو فقط میشناختیم. اما چند سالی هست که ایرانی ها شنیدن اسم موشک شهاب یک، شهاب دو، شهاب سه و سایر موشک ها تقریبا براشون امری عادی شده. این عادی سازی پشتش کلی عرق ریختن و تلاش و از خودگذشتگی بوده که توسط متخصصین و جوانهای عزیزی که در صنایع نظامی فعالیت میکردند رقم خورده. امروز در شکوه حماسه قصد داریم نگاهی بندازیم هرچند مختصر به روند رشد موشک شهاب و اینکه این موشک در حال حاضر چه توان و قدرتی رو به صنایع نظامی ما و قدرت بین المللی ما داره اضافه میکنه. با ما همراه باشید.
تا قبل از جنگ جهانی دوم فقط چندین کشور که در حال جنگ بودن ابرقدرت موشکی محسوب میشدن مانند روسیه و آلمان. پس از فروکش کردن التهابات جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها دست به کار شدن و شروع به ساخت یا حداقل خرید موشک کردن، زیرا میدانستن اگر سیستم موشکی قوی داشته باشن پشتوانه خوبی برای حفظ امنیت دارن. شهریور 59 که جنگ تحمیلی آغاز شد دست ایران خالی بود. برنامه‌ای برای تولید موشک نداشتیم. اغلب کشورها هم ایران را تحریم نظامی کردند. از سوی دیگر چون دانش موشکی با ارزش‌ترین بخش توان نظامی کشورها و جزء اسرار نظامی محسوب می‌شود، استفاده از تجربیات دیگران در این حوزه هم دشوار. سال 63 ایران تصمیم گرفت جواب موشک را با موشک بدهد. بخش بزرگی از اطلاعات درباره موشک‌های ایران بر اساس اعلام رسمی و همچنین حدس و گمان زنی کارشناسان نظامی در سراسر جهان است. در واقع هنوز ابعاد دقیق توان نظامی ایران در حوزه موشک افشا نشده، اما همین مقدار اطلاعات و گمان زنی ها کافی است تا کسانی که باید بدانند خوب بدانند که توان نظامی ایران تا چند اندازه است.
بلافاصله هدف گذاری کرد که شما حالا باید اسکاد سی رو بتونید بسازید، یعنی موشکی با برد 500 کیلومتر که این هم زود به نتیجه رسید چون زیر ساختاش تقریبا فراهم شده بود. این موشک‌ها خیلی نزدیک به هم بود، یه سری کارا باید انجام می‌گرفت تو بخش‌های فنی، ولی کار دیگه به پیچیدگی شهاب یک نبود.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran tests fired a high-speed
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
بازتاب توان موشکی ایران در رسانه‌های جهان. از وبگاه تایمز اسرائیل بشنوید. یوزی رابین، پدر موشکی رژیم صهیونیستی، در این زمینه به نشریه تایمز اسرائیل گفت ایرانی‌ها سال‌هاست که این کار را انجام می‌دهند و قبلاً نیست که تایه تبدیل موشک فاتح 110 را نمایش داده. شبکه تلویزیونی روسیا الیوم هم در گزارشی با بازتاب آزمایش موفق تامیز نسل جدید موشک‌های دوربرد بالیستیک ایران گفت ایران به طور موفقیت آمیز نسل تازه‌ای از موشک‌های دوربرد بالیستیک را آزمایش کرد.
As Russia has agreed to abide by its original commitment of providing S-300 missiles to Iran, there has been a lot of outrage expressed by the mainstream media and the governments they represent.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hassanajad.
شکوه حماسه.
خب رسیدیم به لحظات پایانی شکوه حماسه امروز. همواره یکی از بزرگترین معضلات ما رابطه صنعت و دانشگاه بوده. رتبه بین المللی ایران رو از لحاظ ارتباط صنعت و دانشگاه که نگاه میکنیم واقعا نمیتونیم آنچنان به خودمون ببالیم، چرا که رتبه آنچنان رتبه شایسته ای نیست. اما یکی از صنایع رو که میریم کند و کاو میکنیم صنعت نظامیمون رو میبینیم که اتفاقا رابطه صنعت و دانشگاه چقدر خوب بوده، چقدر قوی بوده و چقدر موفق عمل کرده. همین صنعت موشک سازی ما مدیون رابطه صنعت و دانشگاهه. به هر حال دشمنان ما چه بخواهند و چه نخواهند، صنایع مختلف نظامی ما داره رشد میکنه هر روز بهتر از دیروز و این مدیون تلاش و پشتکار جوانهاییه که از خیلی چیزها زدند و جون و عمر خودشون رو پای رشد صنایع نظامی ما گذاشتند. ای کاش ما هم قدر این جوانها رو بدونیم و هر کدوممون هر شغلی که داریم، هر جایی که داریم زندگی میکنیم، در حد توانمون برای ارتقاء کشور عزیزمون ایران کاری اگر از دستمون برمیاد دریغ نکنیم. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ما رو در سایت رادیو جوان همراهی بکنید و امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا پشت فنایتون باشه با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله این کلیدی حضرت علی این بخواهی ها رو
انشاءالله انشاءالله.
همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.
صحبتون بخیر خوبان شنونده، دعوت میکنم مثل هر پنجشنبه همراه بشید با برنامه دایره.
دایره
دایره
شروع شد
شروع شد
دایره
دایره, دایره.